الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله سوم بود، مسائل مربوط به احجاج صبی غیر ممیز. اصل مسئله که جایز از صبی غیر ممیز رو محرم کنن به احرام عمره یا به احرام حج شکی در آن نبود، ولی در مسئله سوم بس در این است این کار به اجازه چه کسی باید صورت بگیرد و چه کسی حق دارد صبی غیر ممیز رو محرم به احرام عمره یا محرم به احرام حج کند. عبارت امام قدس سره الشریف رو دیروز خوندم، خلاصه کلامیشون این بود که سه گروه رو ذکر کرده بود، هفت تا بودن ولی در سه گروه خلاصش میکنم. یکی اولیا و اوصیا و وکلایشون، اولیا و اوصیا و وکلایشون، پدر، جد، وصی، حاکم شهر، نائب، وکیل، یه گروه هم که علی القاعده حق دارند بر کار صبی غیر ممیز نظارت کنند. یکی هم مادره که این دیروز شمردیم هفتم شد، حالا خلاصش کردم در سه گروه. مادر ولایت نداره، در این حال حق دارد صبی را محرم کنی به احرام حج عمره، حسابش از اونا جداست. و اما سوم، اونهایی هستن که یتکفلون به امر صبی، اما نه ولی‌اند و نه مادر. متکفل امر صبیه مثلا دایه است، دایه بچه، نه مادر، نه ولی از اولیاء، نه وصی، نه وکیل، هیچ کدام. امام اولی و دومی را کافی می داند، اولیاء و اوصیاء و وکلای اونها، اینا را کافی می دونه. حاکم جز اولیاء است، ولی من لا ولی الله، حاکم، حاکم ولی و من لا ولی الله، اینا جز اولیاء. و مادر رو هم امام جایز می داند، میگن و الم یکن ولیان، اما باز هم جایزه. و اما سایر کسانی که متکفل امر صبی هستن، نه ولیند و نه مادرن، ایشون میگه محل و اشکال. آخر کار میگن اگرچه بعید نیست، محل و اشکال، اگرچه خالی از قربم نیست. این عنوان مسئله در کلام امام قدس سره. و اما اقوال مسئله که نگاه میکنیم بیش از این هاست. در مجموع ما پنج قول در مسئله عبارات آیون رو زیر رو کردیم، این ور اون ور، پنج قول مجموعاً پیدا کردیم. قول اول این است که فقط ولی شرعی، مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید المشهور على ان استحباب المشهور على ان استحباب احجاج السبی مختص بالولی الشرعی، نسبت به شهرت هم داده، قول مشهور مختص به ولی شرعیه، اما غیره فلا یصح منه احجاج السبی، غیر ولی شرعی یعنی غیر گروه اول نه، مادر هم نه، من یتکفل غیر مادر هم نه، فقط اون بخش اول که اولیا هستن، حاکم، پدر، مادر، وصی، اینا اولیا هم. ایشون اینو به عنوان مشهور ذکر کرده، جلد 11 مستند و صفحه 19 است، از مشهور نقل کرده. مرحوم آیت الله عظمای خویی هم در معتمد ایشون هم همینو داره، می فرماید مشهور اینه، همون مضمون کلام مرحوم نراقی در مستنده. این قول اول که نسبت مشهور داده، آی خویی هم در معتمد جلد 26 شهر عروشونه صفحه 25. حالا من عبارت این دو بزرگوار رو به یه مناسبت دیگر بعداً ذیلش رو میخونم. و اما قول دوم الحاق امه که امام فرموده، صاحب عروه هم در عروت الوثقا الحاق ام رو فرموده، بعضی دیگر هم دارن. قول سوم الحاق تمام کسانی هست که متکفل امر سبی هستن، همه اونها. فرض کنید عمو، دایی، فعلا بچه رو گذاشتن پیش رفتن به سفری، حالا میخواد بره حج و اینم همراه خودش میبره، دایه هست بچه رو شیر میده سپردن به اون میره، اینم همراه خودش میبره. بله، مادر جانشین بفرمایید، مادر جانشین ها اونم همینطور. این رو قول سوم رو عروه قائله، یظهر من العروه الوثقا، که ایشون تصریح داده به تمام کسانی که متکفل امر سبی هستند ولو ولی و مادر نباشند. چهارم این است لکل احد جایزه، قول عجیبیه، هر کسی حق داره سبی رو محرم کنی، تصرفات مالی نباشه، اگه میخواد تصرفات مالی بکند و نمیدونم برای چیزی بخرد و در اموالش تصرف کند و قربانی بخرد، اینا نه، اینا ولیه. اما تصرفات بدنی برای کل احد جایزه. به این حرف عجیبی حالا دو بزرگوار اینو گفتن، یکی مرحوم نراقی در مستند، من عبارت ایشون و عبارت آیت الله خویی رو میخونم، ضمناً دلیلشون رو هم دقت داشته باشید. مرحوم نراقی در مستند که گفتن جلد 11 صفحه 19 بود، می فرمان ظاهرهم ان المباشره للحج بغیر الممیز الولی ظاهرهم ان المباشره للحج بغیر الممیز الولی تا میرسد به اینجا میفرماید فإن ثبت الإجماع فيه، اگر اجماعی داشته باشیم برای ولی و امثال ولی فهو، و الا فالظاهر جوازه لكل من يتكفل طفلا، هر کسی که متکفل طفلی باشه. غایت الامر انه لا يتعلق امر مالی به طفل، باید امر مالی نباشه، بل یکون علی مباشر فتعمد، هر کسی بیاد عهده دار این کار بشود مانعی نداره. حالا ایشون رو میتونید قول سوم بشمارید، میتوانید قول چهارم که لکل احده، و اما کلام آیت الله خویی دیگه خیلی روشنه. حالا این کلام ایشون رو یا قول سوم میگیم یا قول چهارم، حالا کلام آقای خویی رو اجازه بدید من براتون بخوانم. ایشون در معتمد همون جلد 26 که گفتم، بعد از آنی که کلام مشهور رو نقل میکند، میفرماید بالجمله، اینجا رو دقت بفرمایید، ان رجعت تصرف به سبی، ان رجعت تصرف به سبی الى تصرف فی امواله فیحتاج الى اذن الولی، اگر موجب تصرف در اموالش می شود باید اذن ولی باشه، و اما اذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفا في ماله فلا دليل على توقف جوازه على اذن الولي. بنابراین اگر تصرف مالی بشود اذن ولی میخواد؟ نه نه. و علیه، اینجا رو دقت بفرمایید، یجوز احجاج الصبی لکل من یتولا امر الصبی، هر کسی که متولی امر الصبی در اختیارش هست میتونه. باز از این میرن بالاتر، در ادامه میگه بل کان من الاجانب، اگر کسی از اجانبم بوده باشد و رابطه با این سبی نداشته باشد، این میتواند سبی رو احجاج کنه، برای اینکه دلیلی نداریم غیر تصرفات مالی احتیاج دارد به اذن ولی، اینا تصرفات بدنیه. و اما قول پنجم قولی است که بعض عامه دارند که در مسئله ولی هم یه مقدار ایراد دارند. در کتاب مجموع سرخسی، یکی از کتب مهم فقهیشون مجموع سرخسیه، جلد 7 صفحه 24، ایشون میگه در مورد وصی و امین و حاکم وجهان، فلوصی و امین الحاکم وجهان. وصی رو هم ایراد کردن، امین حاکم رو هم ایراد کردن، اینا دیگه از همه محدودتر گفتن. بنابراین یه قول این می شود فقط ولی، خواه حاکم شهر باشد، خواه پدر جد باشه، وصی باشه، وکیلشون باشه. قول دیگر این که عمر هم تصریح بدیم. قول دیگر این که اونهای کفالت عرفیه دارن تصریح بدیم. قول دیگر این که اجانب هم میتونن. و یه قولم هست این که بین ولی و وصی فرق بگذاریم، بگیم ولی جایزه، وصی یا امین حاکم جایز نیست. اینا احتمالاتی است که در مسئله داده شده و اقوالی است. بریم سراغ حل مسئله. ببینید بعضی از مسائل رو ما باید اول بر حسب قواعد حل کنیم، بعد بریم سراغ روایات. چرا؟ برای این است که ما علل قواعد میتونیم یه حکم کلی در مسئله بدیم، بعد ببینیم اگر روایات دایرش رو تنگتر کرد قاعده رو تخصیص میزنیم به روایات خاصه، قاعده رو تخصیص میزنیم به روایات خاصه. اگر این روایات توسعه داد قاعده رو تخصیص میزنیم به توسعه دادن و گسترش دادن. ما اول این مسئله به حسب قواعد حساب کنیم. در قالب مسائل اگر ما از این راه وارد بشیم بهتره، مخصوصا این مسئله که اقوال مختلف داره. به حسب قاعده اصل اولی در عبادات غیر ممیز صحت است یا فساد؟ اصل اولی فساد، غیر ممیز عبادت نداره. اصل اولی این است عبادات غیر ممیز فاسده، حج نمیتونه به جا بیاره، عمره نمیتونه به جا بیاره، غیر ممیزه، محرم نمیتونه بشه. ولی محرم بشه، این طواف کنه، ولی نیت کنه، این وقوف به عرفات کنه، اینا خلاف اصله. از فساد عبادات سبیه غیر ممیزه، عکسش ممیزه، ممیز از صحته، چون همه چیزو کامل به جا میاره، وضو میگیره، نماز کامل میخونه، احرام میبنده، لبیک میگه، طواف، همه چیز کامل به جا میاره. در ممیزی که قادر است به انجام از صحته، اما در غیر ممیز که قادر نیست، نصف نیم کار است، یه تکشون به جا میاره، یه تک این نیت میکنه، اون منویره به جا میاره، از فساده. بنابراین اصل ما در این مسئله فساد است، الا ما خرج به دلیل. دلیل ببینیم تا چه اندازه دلالت کرده قائل میشه. یه اصل. یه اصل دیگر هم داریم، وان این است آیا اصل جواز تصرف در سبیع است، در جسم سبی، نمال سبی، یعنی اصالت الاباحه لکل انسانین جایز است، دست بچه مردم بگیره بیاره زیارت حضرت معصومه، بعدم برگردونی در خانهش بهشون بده بدون اذن ولی، بدون اذن مادر پدر. اصل واقعا چیه؟ قاعده چیه؟ از جوازه؟ اینکه ایشون میفرمایند حرمت تصرفات، مرحوم آیت الله خوی فرمودن حرمت تصرفات بدون اذن ولی مخصوص امواله، واقعا ایشون اجازه میده سبی خودشون، نوه خودشون رو شخص همسایه بیاد، ولی آدم خوب همراه خودش برداره، از نجف ببره کربلا زیارت کنه و برگردونه. اینجا ما اصلا عدم جوازه. شما میخواهید از اسالت الاباحه اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه در عرف عقلا اختیار بچه ها به اولیاه، یا به تعبیری که سابقا عرض کردم حضانت بچه یا در اختیار پدره یا در اختیار مادر مطابق قانون حضانت که در باب نکاح گفته این. تا چند سال حضانت دست مادره، تا چند سال دست پدره. مادامی که بچه بالغ نشده قانون عدم جواز تصرفی، اینجا جای اصالت الاباحه نیست، نه شرع میپسندد نه عقل. یعنی عقلا، عقلا اجازه نمیدن، عقلای اهل عرف. شرع مقدس هم دایره حضانت رو محدود کرده به پدر و مادر و وصی. پس ما به حسب قاعده دو تا اصل عدم جواز داریم، یه اصالت عدم صحت در عبادات صبی غیر ممیز، یه اصل عدم جواز تصرف به عنوان یه قاعده عقلائیه شرعیه در بحث حضانت. کار به مسائل مالی ما نداریم، منهای مسائل مالی میگن این بچه پدر مادر داره، بی صاحب نیست، و چی برداشته بردی؟ بودم زیارت، بودم نمیدونم باغ ملی بردم برای تفریح بکند و اینا، بی خود بردی؟ مگر کس کار نداره این بچه؟ بچه غیر ممیز، بچه شیرخوار. خب حالا که از معلوم شد، بریم سراغ روایت ببینیم از روایات دایره این وسعت پیدا میکنه این قاعده، تخصیص بزنیم یا نه روایات هم چیزی بیش از این بیان نفرموده است. در میان روایات ما سه تا روایت در اینجا داریم که بحث ها بر محور سه روایت دور میزند. یکی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، یکی هم صحیحه معاویه ابن عمار، یکی هم صحیحه عبدالله ابن سنانی. هر سه روایت هم صحیح است. این سه روایت رو فقها ها دور این سه روایت چرخیدن ببینن چی از این سه روایت در میاد. ما این سه روایت رو مورد بحث قرار میدیم، سنداش درست. بریم سراغ سه روایت. از همه بهتر روایت صحیحه معاویه ابن عمار، حدیث سه باب 17 من اقسام الحج. وجوب حج نیستا، اقسام حج. بله، این باب 17 از کلام حدیث چند؟ حدیث 3. عن معاویه ابن عمار، معلوم صدوق با سند معتبری که دارد که اینجا ذکر نشده، از معاویه ابن عمار نقل کرد. بله، مرسله نیست، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادهی، اسنادشو جداگانه در کتابش ذکر کرده. اونهایی که سند واحدی داشته تکرار نکرده، بلکه همه اینها رو در یه جا جداگانه ذکر کرده. معلوم است که سند صدوق به معاویه عمار کیا هستن؟ و اون کیان که در این وسطن اونا معتبرن در اینجا، و لذا تعبیر به صحیح هم آقایون میکنن، صحیح معاویه ابن عما. این بهترین روایتی است که بتونیم توسعه بدیم. عن ابی عبدالله قال انظروا من کان معکم من السبیان، نگاه کنید با اون بچه هایی که همراه شما هستند، فقدموه الی الجحفه، اینا رو ببرید از مسجد شجره، محرم نکنید، ببرید جحفه که خیلی نزدیکتر به مکه است، او الی بطن مر، اون هم یکی از مناطق بین مکه و مدینه بوده که نسبت به مسجد شجره نزدیکتر به مکه است، و یسنع بهم، اینجا رو دقت کنید، یسنع بهم یعنی اینا ممیزن یا غیر ممیزن، یسنع بهم ما یسنع بالمحرم، با آنها همون معامله کنید که با محرم، یعنی لباس احرام در تنشون بپوشانید، لبیک برای اونها بگویید، و یطاف بهم، یعنی غیر ممیزن دیگه، و من لا یجد الهدی، اوناشون که قربانی ندارن، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیو، اونی هم که قربان ندارد ولی روزه بگیره. به قرینه یسنع بهم و امثال زاله معلومش غیر ممیزه، اما امام میفرماید انظر من کان معکم، معکم یعنی حتما بچه های خود شماست، ولی هستید، یا معکم عمو رو هم میگیره، مادر رو هم میگیره، دایه رو هم میگیره، همیشه اولیا نیست، غالبا اما همیشه نیست، خیلی وقتا غیر اولیا هم هستن. من کان معکم، بچه هایی که با شما هستن، فرض کنید بچه ای رو گذاشتن در اختیار عموش، فعلا یه ماه پیش عموشه، و اون هم آمده و این بچه را همراه خودش آورده است، من کان معکم. اگر این من کان معکم اطلاق داشته باشد، ما می توانیم تمام کسانی که به نوعی تکفل سبی دارند اونها را قائل بشیم، و ممکنم هست کسی بگه امام در مقام بیان این مطلب نیست، چیز دیگری امام میخواد بگه. یکی از مقدمات حکمت در باب اطلاق چیه؟ متکلم در مقام بیان باشه و بیان نکند. آیا امام میخواهد نحوه ی حج اینا رو بگه که طواف و سعی و قربانی و فلان و اینها، یا میخواد راجع به ولی یا غیر ولی امام صحبت کنه؟ ظاهرش بیان کیفیت حجه، بیان اینکه چه کسی حق دارد این کار رو بکنه، من کان محکم ناظر به معانی نیست، شاید پدرشه شاید مادرشه نمیدونیم. اگر ما گفتیم این در مقام بیان نیست، که ظاهرن هم نیست، وقت تمسک به اطلاق این کردن مشکلی. امام در مقام بیان هست، اما بیان نحوه حج غیر ممیز، نه بیان من یکون له الاجازه، در مقام بیان حکم امام که در مقام بیان نباشه که نمیشه، اما در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان حکم دیگره، نه مقام بیان این. اگر این بگیم هیچ. حالا اگر شک کنیم در مقام بیان هست یا نه، اینم یه مسئله اصولیه. شک کنیم فلان اطلاق اینجا یا جای دیگر، هل هو فی مقام البیان او لیس فی مقام البیان، قانون ما در اصول چیه؟ از این است که در مقام بیان نیست، بیان بودن باید ثابت بشه. مقدمات حکمت 4 تا یا 2 تا هرچی گفتیم باید ثابت بشه، ان المتکلم فی مقام البیان. شک کنیم یه مقدمه از بین رفت از 4 مقدمه. فعلاهازا یا میگیم در مقام بیان نیست، یا میگیم لااقل شک داریم. اگر شک داریم هیچی، این یکی از بین میره. و اما حدیث دیگر، حدیث معاویه ابن عمار، ببخشید، حدیث عبدالرحمن ابن حجاج که اونم صحیح هست، حدیث 1. این روایت رو من قبلا خدمتتون خوندم که کسی آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد که با ما بچه‌ای هست تازه متولد شده، میخوام بریم حج چیکار کنیم؟ فرمود مادرش برود پیش دخترم حمیده و دستورات رو سوال کنه. مادرش هم رفت، ام حمیده همسر حضرت بوده، نه حمیده، بره اونجا پیش حمیده و دستور، اونم رفت پیش حمیده و حمیده دستورات رو برش گفت. منتا امام فرمود مر امهو، معلومه خب مادرم جایزه، علل قواعد هم که ما گفتیم مادر جایزه، چون مادر حضانت داره، مادری که حضانت داره جایزه، روایت هم همین میگه. بنابراین ما از اولیا آمدیم به مادر هم به حسب قاعده و هم به حسب روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. و بعد سوال بکنی چه کار کنی؟ کیفت تصنع به سبیا نها فعتت ها، یعنی امش، فسالت ها کیفت تصنع، آمد سوال کن چی بکنم؟ فقالت ازا کنا فهرمو انهو الاخر. نه، کیفت تصنع سوال کرد خود این چه کار بکنه. عبارت رو باید دقت کنید، مطلب روشنه. و اما اجازه میدم میخوام این دست و پای این مسئله رو جمعش کنم امروز انشاءالله، یه خود حوصله کنید. و اما روایت سوم، روایت سوم رو برمیگردیم به ابواب وجوب حج، باب 20. ابواب وجوب الحج باب 20، حدیث 1. مر جاریه یعنی وکیلته، میگن در زلش داره مر جاریه یتوف به، امر بکن یعنی مادر یا پدر وکیل میگیره از طرف خودش، جاریه رو میگه تو باید اینه طوافش بده. بله بله، مادر پدر حق گرفتن، وکیل دارن. اجازه بدید آقا، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی، اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیحه و خود احمد ابن محمد ابن عیسی هم از بزرگان علما و ثقات قم بود. عن الحسن ابن علی ابن بنت الیاس، حسن ابن علی که ابن بنت الیاسه، این به این صورت میگن 15 تا روایت در کتب اربعه داره به همین عنوان. و این اسم جدش زیاده، لقبش هم وشائه، یعنی حسن ابن علی ابن زیاد الوشائه. اینجا به صورت ابن بنت الیاس ذکر شده، به ما طرف مادر جد مادری نسبت داده شده، جد پدری زیاده، جد مادریش الیاسه. علا کل حال این ثقه است، حسن ابن علی ابن بنت الیاس من از ثقات توثیقش کردن در رسال صحیح هست. من لازم کنم صحیح هست، علا کل حال این صحیح است. ابن بنت الیاس باشه یا زیاد باشه وشا باشه، همش یکیه ثقتون. ان عبدالله ابن سنانم که از بزرگان اصحاب امام صادق است و از ثقات مسلم. ان ابی عبدالله، حدیث و متن شده قد کنید. قال سمعتو یقول مر رسول الله برویسه، پیغمبر مر رسول الله برویسه و هو حاج. رویسه کجاست؟ چی چیه؟ هو زمیر هو حاج به کی برمیگرده؟ به پیغمبر. رویسه مکانیست، یه محلیست بین مکه و مدینه. از اونجا که رد میشدن پیغمبر حاج بود، یه زنی آمد جلو. فقامت الیه امرأتون و معها حبیون لها، همراه این زن پسری بود لها، یعنی مادرش بوده دیگه. فقالت یا رسول الله ایو حج عن مثل هادا، آیا از اینم حج میشه به جا آورد؟ از این کلمه ایو حج من مثل هادا، این هم این که سبی غیر معیز بوده و الا میگو ایو حج هادا، میگه ایو حج عن مثل هادا. قال نعم جایزه، ولکه اجرهو، ولکه ببخشید اجرهو، ثوابش هم مال تو. آیا این روایت راجع به احجاج سبیه یا نیابت عن سبیه؟ ایو حج عن مثل هادا، لا به مثل هادا. اگر می فهمود به مثل هادا یعنی احجاج، اما ام مثل هادا یعنی می خواهم یه حج مستحبی به جا بیارم، حج مستحبی که میشه آدم صد نفر هم نیت کنه، از جمله نیت اینم می کنم. فهمود بکن، مانعی نداره، ثوابم داره. پس این حدیث سوم که بعضیا از بزرگان دل برش می سوزانند در این باب، اجنبی از ما نحن فیه، این مربوط به نیابت عن السبی لا حجاج السبی. تلخص من جمعی ما ذکرنا بحث رو تمام کنیم. آن مقداری که از ادله ما می فهمیم همون قسمت اول و دومه، اولیا و مادر. اونهایی که حق ولایت و حق حضانت دارن، خارج از اونها اجازه ولی یا مادر لازم داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.